عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
عزیزا مرا در شمار خوبان بخواه و چون آنان لحظه مرا از یادت غافل مدار، که یاد تو مایه حیات جان است و سرمایه سعادت جاودان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. در یک فرصت نیک دیگر با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم تا لحظاتی را با قرآن مأنوس باشیم. خوشحال هستیم که برنامه وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین و خوشحالتر میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین. دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می‌آمیزد و خداوند عزوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می‌دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت خواهد بود.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن کریم آشنا می شویم، کلمه تقا با تای دستدار و غین و یا، به معنای طغیان کرد، سرکشی کرد. این کلمه 6 بار در قرآن کریم تکرار شده. آیه 24 سوره طه و 17 سوره نازعات این است: اذهب الى فرعون انه طغى. برو به سوی فرعون زیرا که او طغیان کرده. طاغون و طاغین به معنای طغیانگران، سرکشان 6 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 32 سوره طور می‌خوانیم:
ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون.
آیا خیالاتشان آنها را به این کارها دستور می‌دهد یا آنها قومی طغیانگرند؟
این للطاغین لشر مآب.
قطعاً طغیانگران بدترین عاقبت را دارند. این جمله در آیه 55 سوره صاد آمده. کلمه طغیان که در فارسی هم استفاده می شود به معنی سرکشی و گردن فرازی 9 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 64 و 68 سوره مائده آمده:
وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا.
آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده طغیان و کفر بسیاری از آنان را زیاد می‌کند. عبارت فی طغیانهم یعمهون، در طغیانشان سرگردانند، 5 بار در قرآن تکرار شده. کلمه طاغوت به معنای گردنکش و طغیانگر 8 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 257 سوره بقره:
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت.
کسانی که کافر شدند اولیاءشان طاغوت و سرکشند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نامهای نیک خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی،
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
با نام یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز، ظاهر از مصدر ظهور به معنای آشکار بودن است. خداوند ظاهر با آثار بیشمارش در سراسر جهان آشکار است. آفرینش اثر و ظهوری از آفریدگار خود است و هر رزق و روزی خداوند رزاق را ظاهر می کند. حیات هر موجودی خداوند حی را آشکار می کند و مرگ خداوند ممیت یا میراننده را ظاهر می کند. این آشکار بودن به اندازه ایست که امام علی علیه السلام می فرمایند به هیچ چیز نظر نینداختم مگر آن که خدا را پیش از آن، پس از آن و همراه آن مشاهده نمودم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، خداوند ظاهری است که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است و با او هر چیزی ظاهر می شود و آثار قدرت و حکمت و عظمتش در هر چیزی هویداست. اوست که هر چیزی را ظاهر می گرداند و به انسان هم توانایی درک این ظهور را داده است. او ظاهری است که کسی و چیزی نمی تواند مخفیش کند.
سبحان الله.
عزیزان، اسم باطن از ریشه بطن مقابل زهر به معنای پوشیده و پنهان بودن است. هر آنچه که ما می‌بینیم علاوه بر ظاهر یک باطنی دارد. در ورای ظواهر اشیا باطنی است که اسرار دقیق و حکمت‌های مخفی در آن قرار دارد. راغب اصفهانی، ادیب و لغت‌شناس بزرگ جهان اسلام، در بیان معنی ظاهر و باطن چنین نوشته است: هر چیزی که بر صفحه زمین باشد و پنهان نباشد ظاهر است و باطن زمانی به کار می رود که چیزی در عمق زمین باشد و مخفی بماند. وی ذیل واژه بطن نیز می گوید اصل بطن عضوی از بدن است که جمع آن بطون است. خداوند در آیه 32 سوره نجم می‌فرماید:
و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم،
و در آن موقع که به صورت جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید.
لذا بطن ضد زهر است و به هر موضوع پیچیده‌ای بطن و به هر موضوع آشکاری زهر گفته می‌شود. به آنچه با حس درک می شود ظاهر و به آنچه از حس پنهان است باطن گفته می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، قرآن کتاب زندگی، عبرت، رشد و هدایت بشر است و تکامل و عروج آدمیان در گرو پناه بردن به این کتاب وحیانی است. جویندگان سعادت و بالندگی باید تنها در مکتب قرآن زانو بزنند و با تأسی به راه و سیره اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این کتاب بهره برند تا به راه مستقیم هدایت شوند.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه
وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان.
وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره.
دوستان عزیز، تشکر که برنامه در وادی نور میشنوین. دل جانمان را صفا میبخشیم به تلاوت آیات 45 تا 48 سوره کهف با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما وترى الأرض وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 45 تا 48 سوره کهف بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی.
الله
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم. برنامه در وادی نور رو میشنوین، برنامه که متعلق به خود شما هست و با پیشنهادها و انتقادهای شما و پیامهای شما رنگ میگیره. زینب جان حسنزاده از مزار شریف نوشتن سلام و درود ویژه از طرف خودم و خانوادیم و همه شهریان مزار شریف با شما و همکارانتان در برنامه در وادی نور. مانده نباشین، بسیار برنامه شما را خوش دارم. قرآن راهنمای کامل زندگی است. انشالله کوشش کنیم هر روز حتی اگر شده یک آیه از او را بخوانیم و در زندگی پیاده کنیم. انشالله که توفیق داشته باشیم. زینب جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که برای برنامه خودت پیام فرستادی و سلام ما را به مردم خوب مزار شریف هم برسان.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا 11 سوره لیل آشنا میشیم.
بسم
داستان آیات. در مدینه مرد تمکاری زندگی می کرد که شاخه درخت خرمای خانه او در حیاط خانه مردی فقیر و عیالمند کشیده شده بود. صاحب نخل هنگامی که برای چیدن خرما بالای درخت می رفت، گاه چند دانه از خرماها در حولی فرد فقیر می افتاد. کودکان او نیز آن خرماها را می خوردند و تا اندازه رفع گرسنگی می کردند. از وقتی که آن مرد بخیل متوجه این موضوع شد، مراقب بود تا خرما در حولی همسایه نریزد و اگر هم می‌ریخت از نخل بزیر می‌آمد و خرما را از دستشان می‌گرفت. حتی اگر خرما را به دهان گذاشته بودند، با انگشت از دهان کودکان بیرون می‌کشید. مرد فقیر با دلی شکسته و چهره غمگین و شکمی گرسنه برای درد دل و بیان ماجرا نزد پیامبر رفت. پیامبر برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع صاحب باغ را فراخواند و به او پیشنهاد داد درخت مورد نظر را در قبال بهای آن و نخلی در بهشت به او واگذارد. اما مرد سنگدل گفت: من درختان بسیاری دارم. اتفاقا خرمای هیچ یک به خوبی خرمای این درخت نیست و چنین معامله ای را نمیپذیرم. یکی از یاران خوب پیامبر به نام ابو دهداه که این گفتگو را شنیده بود نزد پیامبر رفت و گفت: ای رسول خدا، پیشنهادتان به این مرد را شنیدم. من حاضرم این درخت را به هر قیمتی از آن مرد بی ادب خریداری کنم و به شما واگذارم. آیا در این صورت درخت بهشتی را به من می دهید و آن را برای من ضمانت می کنید؟ پیامبر فرمود: آری. ابو دهداه خوشحال شد و از آنجا رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو کرد. آن مرد حریص گفت: رسول الله حاضر است در برابر این درخت با ارزش حتی درختی را در بهشت برایم تضمین کند و من نپذیرفتم و به این معامله رضایت ندادم. من این درخت را نمی فروشم مگر در قبال 40 نخل، که گمان نمی کنم برای خرید یک نخل تو این تعداد نخل را به من بدهی. ابو دهداه از این بهای سنگین شگفت زده شد، اما پس از اندکی درنگ گفت: پذیرفتم، 40 نخل به تو می دهم. مرد تمکار که از پذیرش این پیشنهاد تعجب کرده بود گفت: اگر راست میگویی برای معامله چند شاهد بیاور. با آوردن چند شاهد معامله صورت گرفت. مرد حریص از بیم پشیمانی خریدار به سرعت آنجا را ترک کرد، ولی ابو دهداه از اینکه با معامله پرسودی دست داده با چهره خندان نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا، نخل را خریدم و مالک آن شدم. حالا آن را تقدیمتان می کنم. رسول خدا پس از دعا برای ابو دهداه به سراغ خانواده فقیر رفت و به صاحب خانه گفت: از این پس این درخت متعلق با شماست. اینجا بود که آیه های 1 تا 11 سوره لیل نازل شد. این آیات شرح حال دو دسته را بیان می کند: گروهی مؤمن با تقوا و سخاوتمند و گروهی بی ایمان، بی تقوا و بخیل.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، و قسم به روز هنگامی که تجلی کند، و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید که سعی و تلاش شما مختلف است، اما آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیک را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. اما کسی که بخل ورزد و بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک را انکار کند، به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت.
Thank you.
دوستان عزیز، خداوند سبحان قرآن را کتاب مبین می نامد و در قسمتی از آیه 15 سوره مائده می فرماید:
قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین.
از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد.
در جای دیگر آن را شفای دل و رحمتی برای اهل ایمان می داند.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا.
و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید.
خداوند متعال با وسیله این کتاب هر کس را که به دنبال رضا و خوشنودی او باشد به راه‌های سلامت هدایت می کند.
یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می‌کند و به فرمان خود از تاریکی‌ها به سوی روشنایی می‌برد و آنها را به سوی راه راست رهبری می نماید.
دوستان عزیز، راه‌های سلامت گرچه در پایان برهایی از هر رنج و اندوهی می انجامد ولی طی مسیر در آنها بدون دشواری نخواهد بود. با این حال اگر کسی رضای حق را طلب کند، خداوند سبحان با قرآن و نور هدایتش او را از این گذرگاه‌های پرخطر عبور می دهد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله يا الله.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای غلامرضا شجاعی همکار خوب ما اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 8 و 9 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
و در پیش روی آنان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی و چشمانشان را پوشانده ایم لذا نمی بینند.
این آیات کیفر کافران را در دنیا و آخرت بیان می کند. در توصیف عذاب قیامت غل و زنجیر دوزخ را یاد می کند که حتی اجازه حرکت به سر و گردن دوزخیان نمی دهد و افزون بر سوزندگی نوعی تحقیر را به دنبال دارد. آنها که در دنیا حاضر به دیدن حقایق پیش رو و پشت سر خود نبودند، نه خدا را که مبدأ و آغاز جهان است می دیدن و نه آخرت را که پایان کار آنها و جهان است می پذیرفتن. آنها در آخرت نیز این گونه محشور شده و کردلی آنها در دنیا در قیامت نیز مجسم خواهد شد. در واقع قیامت تجسم اعمال انسان به شکلی دیگر است. البته ظاهر اعمال در دنیا بگونه ایست که انسان چه بسا زشتی آن را نمی بیند، اما در قیامت چون انسانها به شکل باطنی خود محشور می شوند، کوردلی و بی‌اعتنایی به حقیقت در قالب کوری و نابینایی ظاهر می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که غل و زنجیر قیامت در حقیقت غل و زنجیرهایی است که کافران در دنیا به دست و پای خود بستند. آنها در دنیا گمان می کنند که آزادند، اما در واقع اسیر هواهای نفسانی خود هستند. و دیگر این که کافران به فکر امروز خود و بهرمند شدن از لذات آنی زندگی هستند. بر گذشته و آینده جهان چشم فرو بستند و بر چشمان آنها پرده ای آویخته شده است، لذا حقیقت را نمی بینند، نه از گذشته عبرت می گیرند و نه به سرنوشت خود در آینده می اندیشند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، تولستوی اندیشمند و نویسنده مشهور روسی در کتابی به نام حکم محمد میگوید: هر کس که بخواهد سادگی و بی پیرایه بودن اسلام را دریابد، باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد. در آنجا قوانین و تعلیماتی بر مبنای حقایق روشن و آشکار صادر و احکام آسان و ساده برای عموم مردم بیان شده است. در این کتاب آیات فراوانی است که به خوبی بر مقام عالی دین اسلام و پاکی روح آورنده آن گواهی می‌دهد.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني مذنبا، يا أبي علمني مصليا كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. ما درباره زیبایی های هستی سخن می گفتیم، بدین سبب که گفتیم یکی از نشانه های انسان مؤمن زیبا زندگی کردن است و حرکت و تلاش به سوی زیبا زندگی کردن، و ایمان هم یکی از زیبایی های زندگی است، بدین معنا که ایمان یعنی باور به شریعت و دین و مقرراتی را که خداوند برای انسان نازل کرده است. مجموع مقررات را که خداوند برای انسان نازل فرموده است برای آن است که ما در زندگی به این ارزش ها و به این زیبایی ها خود را بیاراییم. ما تن لخت و عریانی را میمانیم که اگر به این زیبایی های وحیانی و دستورات الهی عمل نکنیم، زشتی های ما پیدا می شود. ولی ما با این دستورات و با این آیینی که برای زندگی کردن فرستاده است خود را می توانیم زیبا بسازیم، و اگر مطابق این دستورات عمل بکنیم می توانیم به بهترین و زیباترین و شکیلترین و محبوبترین شکل از اشکال زندگی صورت پیدا بکنیم و تجسم خوبی ها و تجسم زیبایی ها باشیم. به همین دلیل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه و پیشوایان دینی ما زمانی که به دستورات دینی عمل می کردن، ما به زندگی اونها بنگریم، سراسر زیبایی، سراسر مهر است و شفقت است و انفاق است و دیگر دوستی است. ما در زندگی اونها کمتر و بلکه هیچ نقطه سیاه و نقطه درشت و مورد تنفر پیدا نمی کنیم. به همین دلیل است که انسان مؤمن ایمان رو دوست دارد. این که قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان را محبوب شما مؤمنان قرار داده است و شما ایمان را دارای زینت و زیبا می‌بینید. یکی از دلایل اون و معانی اون این است که اگر انسان به دستورات دینی و به دستورات ایمان و شریعت وحیانی عمل کند، می‌بیند که تمام اون چی که در این شریعت است دستور به زیبایی هاست، دستور به خوبی است، دستور به صداقت است، دستور به یکرنگی است، دستور به اتحاد است، دستور به دستگیری از نیازمندان است، دستور این است که نظیف باشید، پاک باشید، معطر باشید و در زندگی یار و حامی و پشتیبان هم دیگر باشید. از زندگی فردی گرفته تا زندگی خانوادگی، تا ارتباط انسان با دیگران، تا ارتباط انسان به طبیعت، همه و همه جلوه های از زیبایی هستند. و چون این زیبایی های دستوری را و تشریعی را در اسلام می‌بینند، هر انسانی شیفته و گرویده ایمان می‌شوند، البته در صورتی که اطلاع و آگاهی درست از دستورات و آموزه‌های دینی داشته باشند. به همین دلیل است که ما در روایات از ائمه معصومین علیهم السلام داریم که به اهل ایمان می‌فرماید کلمات ما را از برای دیگران بازگو کنید، که اگر این کلمات برای دیگران بازگو شود، اونها به زیبایی های سخنان ما و به زیبایی های زندگی ما حتما گرویده میشوند و میشوند پیرو و شیعه ما. شیعه به معنای پیرو و رونده راهی کسی. هر کسی که زیبا زندگی کند و مطابق دستورات زیبای وحیانی عمل کند، اون میشود امام ما و میشود پیشوای ما. بدین دلیل است که خداوند میفرماید زینت ها و زیبایی ها وسیله آزمایش است. لِنَبْلُوَهُمْ، تعبیری که در سوره مبارکه کهف آیه 7 آمده است و ما در برنامه‌های قبلی به اون اشاره کردیم در محضر شما. لِنَبْلُوَهُمْ، تا معلوم شود چه کسی فریفته شده و خود را می فروشد و چه کسی در برابر این آزمون سربلند می آید و چه کسی سربلند در نمی آید. البته یک معنای زینت هم آن است که گاهی وقت است که انسان خود دنیا را و طبیعت را مقصد و هدف غایی خیش قرار می دهد و فراتر از آن به اون موجودی که همه این زیبایی ها را آفریده است توجه نمی کند، که این خود مطلب دیگری است. به هر روی انسان مؤمن انسان است زیباگرا، انسان است که تمام رفتار او، خلق او، باورهای او به زیبایی و جمال و زینت آراسته است. و لذاست که ما میگوییم یکی از نشانه های ایمان در وجود انسان مؤمن زیبایی است و گرایش به سمت زیبایی و زیبا عمل کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم می توانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته.